سه بعد از ظهر ایران، صدای فردا. وزارت خارجه ایران به حذف نام مجاهدین خلق از فهرست تروریستی کانادا اعتراض کرد. دادستان تهران میگوید ضربه، ضربات یا فشار روانی دلیل احتمالی مرگ ستار بهشتی بوده است. وزیر دفاع ایران میگوید همکاری موشکی تهران پیونگیانگ یک گمان زنی است. درود شنوندگان گرامی. وزارت خارجه ایران امروز با صدور بیانیه‌ای به حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا اعتراض کرد. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین نسبت به آنچه که تبدیل شدن کانادا به پناهگاهی برای تروریست‌ها خواند و مخاطرات این رفتار برای امنیت جامعه کانادا هشدار جدی داد. کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و نام نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران را به این فهرست افزوده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز در کنفرانسی خبری اعلام کرد به دلیل اینکه ستار بهشتی بیماری نداشته، محتمل ترین دلیل مرگ می تواند ناشی از ضربه یا ضربات یا فشار شدید روانی باشد. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، در 9 آبان از سوی پلیس فتا، پلیس سایبری بازداشت و 5 روز بعد در زندان جان خود را از دست داد. دادستان عمومی تهران همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش خبر داد که علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، پس از 4 روز مرخصی به زندان اوین بازگشت است. عباس جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت 80 نفر دیگر در ارتباط به پرونده‌ای که پرونده فساد مالی خوانده می‌شود محکوم شدند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران می‌گوید گزارش‌هایی که درباره همکاری ایران و کره شمالی در زمینه موشکی منتشر شده است یک گمانه‌زنی است. این مقام ارشد نظامی ایران همچنین اعزام برخی متخصصین ایرانی را به کره شمالی برای کمک به پیونگیانگ در زمینه موشکی تکذیب کرد. بیشتر برخی خبرگزاری‌ها از حضور متخصصین ایرانی در کره شمالی به منظور کمک به آن کشور برای انجام آزمایش موشک دوربرد خبر داده بودند. ایران و کره شمالی هر دو به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکی خود مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند. بنابر گزارش‌ها یک مأمور پلیس افغانستان یک نظامی آمریکایی را بیرون از پایگاه پلیس در کابل کشت. هنوز دلیل این اقدام این پلیس زن روشن نشده است. همچنین گزارش‌ها حاکی است یک مأمور پلیس در ولایت جوزجان با شلیک به همکارانش جان 5 نفر از آنها را گرفت. فرد مهاجم رئیس یکی از پاسگاه‌های ولایت جوزجان بوده است که خبرگزاری فرانسه می‌گوید به نیروهای طالبان پیوسته بود. در ماه‌های اخیر تعداد افراد نظامی در ارتش افغانستان که به سوی سایر نظامیان یا افراد خارجی آتش می‌کشایند افزوده شده است. در پی چند روز تظاهرات علیه تجاوز به دختری دانشجو، نخست وزیر هند خواستار آرامش مردم شد. منموهن سینگ در بیانیه‌ای تأکید کرد برغم آنکه خشمی واقعی، موجه و اندوهناک از این رویداد وحشتناک وجود دارد، اما دولت تمام اقدامات برای پیشگیری از خشونت علیه زنان را به کار خواهد بست. ساعت 11:03 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به مسائل زنان می‌پردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، در برنامه این هفته که صدای دیگر، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. این موضوع که چرا فعالان زن ایرانی به خصوص در یکی دو دهه اخیر کمتر به تشکل‌ها و سازمان‌های سیاسی می‌پیوندند و اینکه نگاه آنها به فعالیت‌های سیاسی چیست، موضوع این بار مجله هفتگی صدای دیگر است. اما قبل از آن نگاهی به چند خبر می‌اندازیم. مدیر ثبت احوال استان تهران اعلام کرده است که بر اساس آمارها میزان طلاق در پایتخت رشد 6% داشته است. به گفته یه سید احمد قمشی، روزانه در تهران 90 ازدواج رخ می‌دهد، در صورتی که در هر ساعت از روز 4 طلاق صورت می‌گیرد. او همچنین گفته است ثبت واقعی ازدواج در 8 ماهه اول سال جاری 1.7 کاهش یافته است. محمد رضا میر، دبیر انجمن سرطان ایران، درباره کاهش سن سرطان سینه در ایران نسبت به دیگر کشورها هشدار داده است. به گفته او، در حالی که آمار ابتلای سرطان سینه در سنین کمتر از 30 سال در دیگر کشورهای جهان بین 2 تا 5.2% است، در ایران بر اساس گزارش‌ها بین 10 تا 15% است. هفته گذشته در تاجیکستان طرح پیشگیری از خشونت خانگی در پارلمان این کشور به تصویب رسید. نصرالله محمدوف، نماینده پارلمان و یکی از پیشنهاد دهندگان این طرح، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است بر اساس قانون جدید پیشگیری از خشونت خانگی، کسانی که مرتکب خشونت می شوند ابتدا به جریمه نقدی و در صورت تکرار به 5 تا 15 روز زندان محکوم می شوند. به گفته این نماینده مجلس تاجیکستان، هدف اصلی این قانون دفاع از حقوق خانواده و تأمین امکانات قانونی، پزشکی و روانشناسی برای قربانیان خشونت خانگی است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شرکت زنان در حرکت‌های سیاسی و یا تشکل‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر در میان محافل سیاسی و روشنفکری ایران جریان دارد. این بحث به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در یکی دو دهه اخیر چه در داخل و چه در خارج از ایران مشارکت زنان در مسائل سیاسی و به طور مشخص سازمان‌ها و احزاب سیاسی کاهش داشته است. گلاله شرفکندی فعال سیاسی کرد و پژوهشگر مسائل زنان در سوئد است. او اخیراً درباره موانع شرکت زنان در تشکل‌های سیاسی پژوهشی انجام داده است. با او گفتگویی دارم. خانم شرفکندی، اگر بخواید مهمترین عواملی که باعث شده زنان فعال ایرانی کمتر در سازمان‌ها و احزاب سیاسی مشارکت داشتن رو نام ببرید، مهمترین اونها کدومن؟
ببینید، در مورد جامعه ایرانی که صحبت میکنیم، گفتمان سیاسی گفتمان است مردانه. ارجحیت ها و خواست های زنان معمولا در حاشیه نگه داشته شده، یعنی احساس ضرورت نمیشه نسبت به اینکه مسائل برابری خواهی جنسیتی مسائل اصلی است. بعد معمولا پرداختن به مسائل زنان یه جوری تقسیم کار شده که این شده وظیفه زنان. وقتی هم که از حضور زنان صحبت میشه، بیشتر حضور کمی مد نظر من کیفیت حضور زنان. بعد تأکید نمیشه برای اینکه نتایج حضور اون خانم‌ها در عرصه سیاسی قرار چی باشه و عدم شناخت یا عدم اعتماد به توانایی‌های سیاسی زنان.
سهم خود زن‌ها تو این قضیه چی هست؟
خانم‌ها یه مقدار سیاست گریزن ذاتن. یه مسئله دیگه هم که معمولاً مانع ایجاد میکنه اینه که در رفتارهای سیاسیشون بعضیاشون تابعیت میکنن از حالا برادر، شوهر، پدر، و معمولاً جامعه هم همچه انتظاری داره که از اونا اگر وارد گفتمان سیاسی میشن در چارچوب خانواده و دنبال همون باشن. بعد خود خانم‌ها از نظر سیاسی یه مقدار محافظه‌کارترن، یعنی اگر به نتیجه کار تا حدودی اطمینان نداشته باشن، معمولا وارد این معامله یا این بازار کار سیاست نمیشن.
فکر میکنید نوع فعالیت سیاسی زنان در داخل با خارج از کشور میتونه فرقهایی داشته باشه یا داری اساسا فرقی با هم؟
به نظر من متفاوته. دوستانی که در داخل دارن مشارکت در مسائل سیاسی میکنن، البته اسمشو مشارکت سیاسی نمیذارن، اسمشو فعالیت جامعه مدنی میذارن و نافرمانی مدنی میذارن و اسمشو فعالیت در راستای حقوق بشر و احقاق حقوق زنان میذارن. دوستانی که در خارج بیشتر صحبت میکنن از این مسائل، معمولا حتی حاضر هستن که اسم فعالیت سیاسی رو روش بذارن و نوع برخورد فرق میکنه. دوستانی که در خارج زندگی میکنن، اگه کلیگویی نباشه، در یک دیالوگی شرکت میکنن که اون دیالوگ یک تصوری از جامعه مادر با خودشون آوردن، یک تصوری است که در این جامعه تجربه میکنن و یک دیالوگی است بین این دوتا، و سعی میکنن از هر دو الگو بگیرن. اما دوستانی که در داخل هستن با وجود اینکه تیکه تئوریک رو ریشه در خارج داره براشون، احساس من اینه که بیشتر به جای ایدئال گرایی یا درست کردن یه سری ایدئال ها، بیشتر تو فکر اینن توی اون مبارزه واقعی که در اون جامعه داره اتفاق میفته، اینها چه چیزی رو نمیخوان و در مقابل اون چیزی که نمیخوان چجوری باید مقاومت بکنن. در نتیجه نوع گفتمان سیاسی یا برداشتی که از در حقیقت مقابله خودشون تعریفی که ازش میکنن، اون تعریف متفاوته و به همین دلیل هم باعث میشه، احساس من اینه که باعث میشه که ماها در خارج و داخل یه مقدار به زبان متفاوتی صحبت بکنیم و این مسئله فهمیدن همدیگر رو یه مقدار مشکل تر بکنه.
در مورد اینکه چرا کلن در طول سالهای گذشته فعالان زن در داخل ایران به مسائل سیاسی کمتر پرداختند، با آسیه امینی روزنامه نگار و از فعالان کارزار برای لغو اعدام و سنگسار در ایران گفتگو کردم. او میگوید این اقدام و این انتخاب زنان آگاهانه بوده است.
این موضوع نه اتفاق هست نه تحمیل هست، بلکه یک انتخابه. اون چیزی که جنبش زنان در طول سالها در داخل ایران به عنوان هویت مستقل خودش معرفی کرد، در واقع به نیازهای درونی و به باورهای درونی این جنبش برمیگرده، نه به این که بگیم مثلا احزاب اونها رو به خودشون راه ندادن، یعنی یک نوع تحمیل بوده، یا اینکه یک نوع عدم دسترسی بوده یا هر چیز دیگه، بلکه ماهیت این جنبش یک جنبش مدنی هست که به دنبال حق حرکت میکنه. یعنی هدفی رو که یک جنبش اجتماعی بر خودش تعیین میکنه، رسیدن به حق برابر جنسیتی هست. در واقع ما میبینیم که اگر همین فعالها میخواستن کار گروهی سیاسی انجام بدن، باید با منافع سیاسی یک گروه خودشون رو تطبیق میدادن. در واقع گروه های سیاسی یا احزاب به دنبال جابجا کردن قدرت هستن، یعنی نگاهشون نگاه به قدرت هست، ولی یک فعال اجتماعی یا یک فعال مدنی نگاهش نگاه به حق هست.
در طول این سالها فعالان زن یک بار یک ائتلاف و همگرایی داشتند برای طرح مطالبات زنان پیش از انتخابات سال 88، اما بدون مشارکت با مردان و به طور مستقل بود. آیا این یک حرکت سیاسی نیست؟
بله، باز هم خروجی این همگرایی یا این ائتلاف این بود که ما هیچ کاندیدایی رو معرفی نمی کنیم، حتی عنوان نمی کنیم که مردم ما رأی می دیم یا نمی دیم، یعنی برای شرکت در انتخابات اعلام موضع نمی کنیم، برای اینکه یکی ممکنه فعال زنان باشه و نخواد رأی بده، بخواد تحریم بکنه، ولی عنوان کردن این که ما ابزار انتخابات نیستیم، ما ابزار تبلیغات برای مشارکت سیاسی مردم نیستیم، بلکه ما میگیم هر کسی که در صدر قدرت قرار میگیره باید برای حقوق برابر جنسیتی تلاش بکنه.
خانم امینی، عدم حضور مشخص زنان در صحنه سیاسی و به قول شما در قدرت سیاسی نوعی واگذاری عرصه سیاسی به مردان نیست؟ چون ایده معتقدن حضور زنان در سیاست و در قدرت سیاسی موجب میشه که اقدامات بیشتری برای تغییر و یا تصویب قوانین به نفع زنان انجام بگیره.
بله، ممکنه حرف شما درست باشه و اتفاقا این دو با هم منافاتی ندارن. یعنی شما وقتی ذهن یک جامعه رو آگاه میکنید نسبت به حقوق برابر جنسیتی، این ذهن آگاه شده در همه زمینه ها قرار تأثیر گذار بشه. سیاست یک حوزه‌شه، قدرت یک حوزه‌شه، ولی اگر این زمینه سازی آگاهی صورت نگرفته باشه، یک حزب بنا به منافع خودش نه بنا به ضرورت حقوق برابر، ممکنه یک زنی رو در عنوان وزیر رو هم انتخاب بکنه که داریم میبینیم میکنن، ولی اعتقادی به برابری جنسیتی ندارن، حتی اعتقادی به توازن جنسیتی ندارن. این انتخاب نه به خاطر این هست که این جامعه نیاز داره که وزیر زن هم داشته باشه، این جامعه نیاز داره که از دید زنان هم نمایندگانی در مجلس قوانین رو بررسی بکنن، یعنی این نگاه جنسیتی وجود نداره. اگر این فعالیت در حوزه مدنی رخ بده، یکی از نتایجش این هست که اون وقت در حوزه قدرت، در حوزه سیاست هم این موضوع تاثیرگذار خواهد بود و اتفاقا اون تاثیر ماندگارتری هست از اینکه صرفا به خاطر منافع گروهی یک گروه سیاسی در قدرت این موضوع اخذ بشه.
با تشکر از اینکه در این مجله صدای دیگر همراه با ما بودید، تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.